السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على نبي الله العظيم أبا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
دو تا تعریف جدید لازم ذهن رسید. زوال نعمتی که امکان دائم شدنش نیست. این هم مثلا صدق حسد می کنه که باید مثلا این چیزی
برد چی فرق می
کنه؟ فرق که مثلا خوبستوهای زیاد پیدا می کنه
هم تمنی تأثیر میکنه، چون تمنی گفتن به ما یتعلق به ما یکون و ما لا یکون. شما الان میگید لیتنی یا لیتنا کننا معک، در حالی که امکان که ندارید که ما با امام حسین علیه السلام باشید، اما تمنی میکنیم. تمنی اشکال ندارید، تمنی نسبت به زوال نعمتی که لا یمکن زواله و هم ممکنه. خود کراهت هم که واضحه که رضا حسد تحقف ده. خب دیگه چی نکته دیگه؟
نسبت به توی فراشم همین موضوعی که سایه نعمتی که شخص مثلا چارگم داشته ولی طبعاتش هست، مثلا قبلا یک کاری کرده که شهرتش الان هست، این هم مثلا صدو میکنه حسد.
خب شهرت خودش یه فضله دیگه، فضل وقت هم لازم نیست نعمت. اما شما میخواد بگید که مثلا اگه نعمتی هم زائل شده آیا اینم حسد برای صد میکنه یا نه؟ حالا این که الان باشه این خودش یه فضلیه، اون حالا میشه بگیم حاضره، موجوده. نه، فرض کنید که مثلا این برای این که یه دورانی موفقیتی داشته ولی الان دیگه هیچ موفقیت نداره، بیچاره به خاک سیاه هم الان نشسته، اما چون یه دورانی موفقیت داشته این برای موفقیت های اون دورش هنوز هم حسادت میکنه. بعید نیست این هم حسادت سد بکنه. حالا بازم یه فکر رو بشنی کنیم
که حسن حساب غیر ذریع
عبور هم معنی داره شریعه خول باشه. انسان به گاب حسادت کنه، چه زور این گاب رو نداره. مثلا
این
گاب من این تو ذهنم آمد، این تو ذهنم آمد موقعی که مفهومش رو برداشت. فرض عقلایی که نداره این یا آدم های حالا یا استثناءن پیدا بشن، طرحش خیلی جالب نیست. اصل بحثش برای کسی حسادت به حیوان پیدا کرد، این یه حسادت به حیوان رو میشه ببرد.
الان باید عربیات و زاهرتون باشون حسود
نشده مثلا به سگش حسودیش میشه. مثلا
بعضی هم مثلا قالب شعر هم مثلا جمادار مثلا جمادار میچه ها خونده و سه پشتشی نرستان قرار جرسل خواه مثلا
حالا برجر این دفعه
شعر میاد این هم مثلا چنی چیزی هست که مثلا به یه چیزی که حالا غیره
نه قبطه ممکنه، ممکنه قبطه بخوره مثلا انسان که کاش مثلا فلان سخای کوه رو مثلا من داشتم، حالا زیبایی گل رو من داشتم مثلا قبطه. اما حسادت که یعنی بخواد که او زائل بشه از یک جماد یا از یک حیوان. خب حالا این دو نکته بعد نیست، پس یکی این شد نسبت به حیوان و جماد بود، یکی هم به امری که مال گذشته است. این دو نکته را حالا بازم به فکر بشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رسید به حکم حسد. فصل اول که مفهوم بود تمام شد، فصل ثانی راجع به حکم حسد هست. در این فصل هم در چند امر صحبت میکنیم. امر اول در رابطه با حرمت حسد هست و دلیلش معروف بین الاصحاب اینه که حسد حرامه، بلکه بین المسلمین، بلکه در این مسئله ادعای اجماع هم شده است در مجمع الفائده مرحوم اردبیلی، محقق اردبیلی ادعای اجماع هم در مسئله کرده است. یه عبارتی البته شیخ طوسی در مبسوط داره که این از اون بعضی ها خواستن استفاده کنن که ایشون قائل بوده به کراهت حسد، حرمت و قائل نبوده. حالا اینو بذارید برمیگردیم روش، این جهت رو فرصت نشد که آدمم رفت که نگاه کنم مجددن. به هر جهت حالا اگر ایشون هم فرض کنیم مخالف باشه، که احتمالم داره مقصود ایشون این نباشه، که چون ایشون گفته الاولا ترک حسد، از این تعبیرش خواستن استفاده بکنن که مثلا حسد رو حرام نمیدانه ایشون. حالا به فرضم از روایت ایشون هم چیزی استفاده بشه، بالاخره معروف و مشهور بین شیعه و بین بلکه بین المسلمین همین. خب عرض کنم که دلیل بر حرمت حسد عمدتاً روایاته. این روایات هم ما یک روایتی که سندش و دلالتش هر دو با هم تمام باشه و سندش شبهه‌ای درش، انقلتی درش نباشه پیدا نکردیم، ولی روایات متعدد چون در مسئله هست، این از این روایات میشه حرمت حسد رو استفاده کرد، و چون روایات مستفیضه لذا دیگه اشکالات سندی رو از این صرف نظر میکنه. یکی از این روایات خبر داوود رقیس که داره سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضا، از خدا بترسید و بعضتون نسبت به بعض دیگر حسادت نبرزه. خب اینم ظهور نهی در حرمت، دلالتش بر حرمت هیچ اشکالی نداره، منتخب سندش خالی از اشکال نیست. صف وسائل جلد 15 صفحه 365 نداریم روز دستگاه. خب حالا روایت بعدش هم متنش رو بخونیم تا پیدا بشه. روایت دیگر هم روایتی است که باز از همین داوود رقی نقل شده از امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله عز وجل موسی بن عمران یا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتاهم الله آتیتهم من فضلی، اون چه که از فضل خودم به مردم دادن نسبت به او حسادت نبرز به مردم. ولا تمدین عینی که الا ذالک، یعنی چشم ندوز به اون نعمتهایی که به دست اختیار مردم گذاشتم، چشمتو نگیره. ولا تتبعه نفسک، نفس خودت را بله نفس خودت را تابع اون قرار نده، یعنی دنبال چشمت، به دنبال مال مردم، امکاناتی که در اختیار مردمه، برای اینکه خودت دنبال کنی اون را، برای اینکه اون چه مردم دارن به دست بیاری از نعم دنیوی، دنبال این نباش. فإن الحاسد ساخط لنعمتی، کسی که حسد می‌ورزه، این عرض کنم که خشم گرفته نسبت به نعمت من، ناراحت از این که دیگران نعمت منو داشته باشن، این به نعمت من ساخته. صاد لقسمی الذی قسمت بین عباد، اون سهمی، تقسیمی که برای بین عبادم تقسیم کردم، اون قسم من را، اون تقسیم من را عرض کنم که میخواد سد کنه، مانعش بشه. من میخوام نعمت به کسی برسه، این میخواد اون نعمت به او نرسه، از او زائل بشه. و من یکو کذالک فلستو منهو ولیس منی، من از او نیستم، او هم از من نیست. این تعبیر، تعبیر براعته، یعنی من از او بریم، جدا، کاری به کارش ندارم. خب از این اظهار براعت ممکن استفاده بشه در ذیل حدیث که معلوم بشه یه کار حرامی است که خداوند متعال اینجور تبری میجوید از کسی که این صفت رو داشته باشه، که لست و من هو ولیس منی، و الا یه کاری که خودش ترخیص داده باشه بعد دیگه معنا نداره بگه هر کی این کارو کرد لست و من هو ولیس منی. لذا ذیلش ظهور در حرمت داره. اما صدرش که لا تحسدن الناس علی ما آتاهم من فضلی، اینو ممکن است اشکال توش بشه، چون این در سیاق نهی ولا تمدن عینیک الی ذلک وارد شده. این سیاق با توجه به اینکه صرف چشم دوختن به مال مردمی که حرام نیست، اگر انسان یه کاری نکنه، بخواد ظلمی نکنه، تعدی نکنه، عرض کنم که غفلت از واجبات و کارهای مهم عبادیش و واجبات دینیش نشه، خودش فی نفسه ظاهراً حرمتی نداره انسان الله چشم مال مردم چشمشو بگیره. لذا به قرینه سیاه ممکنه ما بودیم و اون قدر روایت در ظهور لا تحسنندم اشکال میکردیم، اما این ذیلش ظهور داره در این که این عمل، عمل چیه؟ حرام. پیدا شد روایات؟ خب از کنم این حالا سند این روایت به الاسنان ان یونس، سند قبلیه دیگه، و انها ان محمد بن عیسا ان یونس، اینجا این سند تکرار میشه از داوود رقی. باز برگرد قبلترش که سند قبلی رو ببینیم انها به کجا میخوره. بله، و ان علی ابن ابراهیم ان ابی عن نوفلی ان استکونی، باز اینجا میاد و انها، یعنی خب اون چیه؟ بعد میگه و انها ان محمد بن عیسی، یعنی ظاهرا این روایت کافیه. ببینید رو کلیدش بکنید شماره یکشو. بله کافیه. خب این آیاتاً باید اینجوری باشه: علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن ایسا ان یونس ان معاویه و بل استاد ان یونس، یعنی باز علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن ایسا ان یونس ان داوود رقی. این اشکال تو داووده، ساقتش ثابت نیست. نه دیگه، چرا؟ خب بعکس، بعکسش دیلش قرید، چون لا تر اون نه اینکه قرینه بر استحباب باشه، سیاق ظهور در وجوب از بین میبره، ظهور در حرمت رو، نه اینکه ظهور در کراهت پیدا بکنه که قرینه، و زیل هم ظاهر در حرمت دیگه، این ظهور در حرمت داره اون میسازه، خب این قرینه میشه که نسبت به لا تحسدنش حرمت اراده شده، ظهور بر خلاف نیست، اون لا مقتضیه این مقتضیه. خب عرض کنم که روایت دیگر، این روایتیست که از حماد و انس عن ابیه نقل شده، وسائل صفحه 267. اونو به حمله بر کراهتش میکنیم یا این که حملش میکنیم به قرینه، حالا ولو زیلش، که با توجه به زیلش میگیم که مقصود اینه که مثلا مدعینی که منجر بشه به این که انسان مثلا تعدی بکنه، ظلم بکنه، این مقصود اینه. و الا هم خب نداره، حمله بر کراهت میکنیم، منتها این منافاتی که نداره، که یعنی میگیم آقا روایت صدرش راجع به بیان مرجوحیت این افعاله، حالا این یعنی که کارا خوبی نیست آدم بکنه، سفلت‌های خوبی نیست، وقت تو بعضیش قرینه داریم که به نحو حرمت، تو بعضیش قرینه داریم به نحو کراهت. کدوم؟ اون که مال حسده، بله اون که خودش داره زیلش، که کفین الحاسد توضیح حسده دیگه. خب عرض کنم که بله همین جلد 15 صفحه
367
همون بله شاید 300 باشه. بله همین چی فرمودید؟ عرض کردم نه، اگر ما بودیم و زیل نبود، چون در سیاق چیزی واقع شده که حرام نیست، لا تمدین عینک، جای اشکال هست که بگیم این سیاق، چون نهی که در سیاق مکروهات وارد میشه، این ظهورشو در حرمت از دست میده، وقت زیل قرینه میشه که نه، این نه اینجا معنای حرمته. نداره، نهیم امر و نهیم خیلی وقتا در حکم الزامی استعمال میشه، استعمال ظهور مهمه دیگه، میگم امر در استحباب کم داریم که تو روایات گفته این دعا رو بخون، این ذکر رو بگو، این نماز رو بخون، اینا کمه، تو مستحبا و از بین میره به این که استعمال بشه، خب استعمال شده با قرینه در استحباب کراهت. اگر عمر استعمالش نادر بود میشد خراب میشد ظهورش، اما اگه عمرم در محرمات هم خیلی به کار رفته، در مکروهات هم به کار رفته، خب هر جا قرینه داشته باشه حمله برای، و الا میگیم نه، این تعبیر ظاهر این تعبیر عرض کردم اینه که کار حرامه، یه بچه پدری به بچهش بگه این کار رو نکن، اگه کردی دیگه نه تو و نه من، بعد باورش بگی بابا خودت گفتی اشکال نداره، حالا نه تو اومن من دیگه نداره که، آیه کار مکروه که نمیگن، این تعبیر میرسونه که یه کاری که نباید انجام بشه، ظهورش اینه. خب عرض کنم که روایت دیگرش همین روایتیست که قبلا این سند رو خیلی بررسی کردیم، چون به اسم محمد بن علی مشهور، به اسم حماد بن علی، نه حماد توصیف داره نه اون انس بن محمد عن ابیه، اینا توصیق نداره. عرض کنم که رو حدیث مناهی دیگه که پیغمبر اکرم از امور مختلفی نقل کرده، این حدیث همجور تو وسائلش یه تقطیش که اومده ابواب مناسب، یا علی انها که عن ثلاث خصال، الحسد والحرص والکبر، ظاهرش اینه که انها که یعنی بر حذر میدارم تو رو، حرام میدانم بر تو این رو، ممنوع بر تو این چیز خسار، دلالتش خوبه. 367. روایت دیگر همین بله هرس و البته اگر یعنی هرس یعنی تعلق شدید دیگه تعلق مجرده ها تعلق شدید به مال دنیا که انسانو باز میداره از انجام واجبات مالی خمس و زکات و حقوق مالیشو نمیده یا نفقه واجبشو نمیده خب خودش ممکنه فی نحسه ای حرام باشه ولی ملازمه با حرام یعنی بروزش آثارش میشه حرام سه حسد کبرم حالا بعدا همینطور خواهیم گفت اونم ابرازش ترتیب اثر بروزش میشه حرام اینم همینطور میشه مثل اونها میشه عرض کنم که روایت بعدی روایتیست که همون حدیث رفعه منتها این حدیث رفع چند جور نقل شده یه نقلش این است که روایتی است که حریز نقل کرده که ما در هم از وسایل صفحه 369 این روایت رو هم نقل کردیم محمد ابن حسین تطوری برای مثال احمد ابن محمد ابن یحیی این احمد ابن محمد ابن یحیی خب این همون مشکل همون آقازاده ایست که گفتیم دو تا آقازادن دیگه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار احمد ابن محمد ابن یحیی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار یکیشونه احمد ابن محمد ابن یحیی چیز احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هم یکیشونه حالا اینجا اون عطار اینا دو تا آقازادن گفتیم توصیف نداره ایشان نقل میکند ان سعد بن عبدالله ان یعقوب بن یزید ان حماد بن انسان حریص فقط مشکل همینه احمد بن محمد بن یحیی بذار این روایت حدیث رفع هم حدیث رفع معروفه دیگه در اصول این جزید جهاز سند اشکال پیدا میکنه ان حریص بن عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع عن امتی تسعه آ میرسه ول حسد و سیره و تفکر وسوست فلسله و فلخلق مالم ینفقو به شفه این روایت اگر این مالم ینفقو به هر سه بخوره استدلال میشه بشکد برای حرمت یعنی حسد و سیره و تفکر اینا تا مادامی که به زبان آورده نشده اینا رفعه از امت برداشته شده معناش اینه که مفهومش اینه که اگر اینا رو به زبان آوردی لم یرفعه خب این خودش دلالت میکنه بر حرمت به مفهوم ولیکن الحق و الانصاف ما با شما این روایت ظهور نداره ما لم ینطقو به هر ستا بخوره شاید فقط به این اخیری بخوره یعنی تفکر فلسفت فلخلق این اشکال نداره مادامی که نسخ نشه که حالا اینم بعضی اینجور معنا کردن که یعنی انسان در مورد خلقت گاهی یک افکاری به ذهنش میاد که مثلا خدا اینا رو برای چی خلق کرده کار بیهوده یه بیخوده یا مثلا یک تشکیکاتی که آدم شبهاتی که گاهی راجع به اصل میگه نکنیم یا خود به خود به وجود اومده باشه مثلا یه نعوذ بالله خدایی نداشته باشه اینا به ذهن انسان خطوراتی گاهی میاد میگه این خطورات تا به زبان آورده نشه که به انکار خدا و اینا برنگرده طوره نیست در حدی که وسوسه های فکریه بعد این ممکنه به این اخیری بخوره بنابراین رفتی به بحث ما پیدا نمیده ولیکن این روایت را باز یه نقل دیگری داره که در اون نقل اینجوری آمده که این حسد در آخر ذکر شده حالا من متاسفانه بگه این نسخه ای که اینو بعد دوباره اینا رو اصلاحش کردم آوردم ولی اینجا نیاوردم در مرفوعه نهدی در مرفوعه نهدی اینجور روایت آمده که همینجور حدیث داره بله بله بخونید مرفوع شما همین بهتر چیز 370 خب به میترو تر راست بسونید بله همینه بعدش. و عمه محمد ابن احمد نهدی رفعه مرفوعا نقل کرده، یعنی دیگه قسمت بعد ادامه سند ذکر نکرده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، همین حدیث اینجا داره و الحسد و حسد آخر به مالم یظهر به لسان الاویت، این دیگه قطعا مالم یظهر به حسد میخوره، اگه به بقیهش هم بخوره بالاخره این یکی قدر متیقنشه دیگه، آخری غیر قدر متیقنش اون آخریه دیگه. از اون استفاده میشه حسد تا مادامی که با زبان یا با دست ابراز نشه، ظاهر نشه، سعادت بروز نکنه، اشکالی نداره. رفع مفهومش اینه که اگه با بروز پیدا کرد، انسان به زبانش یا به دستش بروز داد اون حسد خودش رو، او دیگه لم یرفع از امه، مفهومش دلالت بر حرمت میکنه. بذار اینم جزء ادله آوردی.
حسد رو ما میخوایم ثابت کنیم، یعنی
حسد
خاص رو
میده.
حسد
که شما ابراز رو کنید خادیه، اتفاقا بعدا خواهیم گفت که اصلا حسدی که حرامه حسدی که ابراز می شود، این حالا بحث بعدی مونه. حالا این داشته فل جمله بحث باشه که فل جمله میخوام اثبات کنه، حالا بعد بحث میکنه که آیا نفس صفت نفسانی حسد حرامه یا این که نه ابرازش، چنانچه در سوی زن هم اینو بحث کردیم، این فصل سوم هم اینو بحث خواهیم کرد. حالا فل جمله اثبات رو نه دو تا نقله، حالا نه اشکال نداره دقنام معنا شده، منتها این قید به هر ستا میخورده، در یه جا راوی حریز اومده اونجوری نقل کرده که سیناریو یک کمی جا به جاش کرده، یه جا اومده این شکل نقلش کرده، یا نه واقعا ممکنه اونی که از معصوم صادر شده این بوده، اون یکی صادر نشده بوده، یا بالعکس. اینا رو نمیشه احتمال حوالزا سنده، ما نمیتونیم، ما بودیم این روایت نمیتونیم تمسک کنیم، این به قضباب تراکم زنونه دیگه.
من هم یه بحث نشه که مثلا این مورد حسد
چرا رفع این معناش نه که لم یرفع،
چیزی که نسبت به حسد هست مثلا اثر ظاهری که داره، مثلا میگه اثر ظاهری که داره ما مثلا
اثر نداره، حسر اثرش اینه که طرف پدر آدمو در میاره، اون که بر نداشته شده که اون که معنا نداره که بگیم آشار آثار تکوینی حسر داره، خب بر نداشته که به که کراحت، خب چرا حمله بر کراحت چی؟ چی؟ حسر؟ اثر ورزش اثر اینه که طرف میزنه مال آدمو میشمنه، نابود میکنه آبرو آدمو میبره، اینه آثارش دیگه، یاری که بر نداشته که روایت.
حالا میتونید بگید که راحت شد دیگه آثار داره که شاید اون آثار برداشته
شده. کراهت؟
حسد رو هم کنید مثلا من کراهت.
به کراهت نعمت. خب نه کراهت نعمت شما مثل تیاره میخواید بگید مثلا. در تیاره این احتمال رو دادن که مقصود این باشه که یعنی تیاره رو آثارش در اسلام برداشتن. یعنی کسی نفوس بد بزنه این اثر نمیکنه. نفوس بعد مثلا یه اثری داشته که اتفاقا اون واقعه اتفاق میفته، اینو خدا برش داشته. ولی نه حسد اینجوری نیست که بس مثل نفوس بعد زدن، که حسد اثرش همینه که طرف میاد به خاطر حسادتش ماشین شما رو خط خطی میکنه، اینم که شارع بر نداشته که.
نه شاید همین مثل تیاره حسد وقتی ما باید حسادت ببرزم ممکنه باشه یه ترکی بود در موکنه
دیده این آخه یه چیزی نیست که، یعنی چیزی نیست که برای مفهوم در مثل تیاره روشنه، تیاره اتون تو اذهان عوام همینه که وقتی حالا شاید هم درست هم باشه تو جمله مثل که تو فعالش هست، روایت هم داریم ولی فعل و حق تو نقص البلاغه هم داریم که اگر فعال نیست داری همونطور اتفاق بیفته، این تو ذهن مردم هست که فعال بد زدن آثار سو داره، ولی در حسد چیزی در ذهن مردم ما نداریم که یک کسی به یکی حسادت، خود نفس حسادت مثل چشم زخم اثر بد داره، اینو ما نداریم در بین عوام، چیزی باید باشه که عرفی باشه دیگه، شارع بگه رفع یعنی متوقع باشه که از این امت برداشته نشده، شارع گفته برداشته شده، اینجوری نیست. اونی که در حسد هست همین زیانهای تکوینیشه که اونا هم که بر نداشته. مثلا فعول فهم هم همینجور بوده از روایت که این حسد مرود عقاب میشه بله و حرمتش. روایت بعدی روایت سکونیست که باز عرض کنم که در وسائل جلد 16 یکی ظاهرن جلد 16 صفحه 38 و 39 داره که یقول ابلیس لجنودهی ببخشید عذرخواهی میکنم بله درسته همینه درسته همینه اینو جلد 16 صفحه 38 و 39 روایتش همین سند معروف سکونیه که و عنه و عنبی یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم راشم عن نوفلی یعنی سکونی آبی سند دیگه اشکالشو گفتیم از ناحیه کیه سند ای بابا اینا چند بار گفتیم آقا چند بار نوفلی سکونی گفتیم توثیق داره اون سنیه مشکل نداره سکونی این شیعه مشکل برای ما حسین ابن یزید نوفلی این شیعه مشکل داره که این توثیق نداره اون یکی قاضی سنیه اما توثیق داره سکونی توثیقش کرده ولی نوفلی توثیق نداره یه گاهی جا مجبور آدم سنی رو بر شیعه ترجیح بده از اینجا خب عرض کنم که رضا گفتیم به روایات سکونی که نوفلی نقل میکنه نمیشه عرض کرد روایات سکونی که عبدالله ابن مغیره نقل میکنه او تو از اجلائه سرمون سکونی هم سقط بشه عقص میشه خب این داره ان ابی عبدالله علیه السلام قال یقول ابلیس لعنت الله علیه لجنودهی که اونا هم لعنت الله علیه القو بینهم الحسد والبغی یعنی بین ابنای آدم بنی آدم حسد رو بیندازید یا بین مؤمنین این حالا بینهم ضمیرش روشن نیست که میخوره به مؤمنین یا میخوره به بنی آدم حالا بعدا میگیم ثمرش چیه فرقش ولی حالا اینجا تو بحث ما اثبات و حرمت فعل جمله میخوایم بکنیم اینش مهم نیست به بنی آدم بخوره یا به مؤمنین بخوره القو بینهم الحسد والبغ اینا القا کنید بین اینا بیاندازید بینشون فانهما یعدلان عند الله الشرك این دو تا خصلت نزد خدا معادل شرکه یعنی خیلی قربش زیاد خب این کلام کلام ابلیس که حرفاش حجت نیست که ولیکن این که امام صادق علیه السلام نقل میکنه و حضرت هم نفرموده است که اخت ابلیس مثلا به سما قاله مثلا چیزی رد نکرده ظاهرش نیست که این حرفش رو قبول داره یعنی حرف درستی ابلیس داده اینجا بلکه اصلا اینو امام برای چی نقل کرده؟ غرض امام چیه؟ غرض امام از این نقل اینه که ای مردم حواستون جمع باشه دشمن شما یه همچی چیزی رو داره طرح نقشه‌ای که براتون ریخته اینه که به نوچه ها و دار دستش گفته این حسد رو بینشون بندازید این چون گناه خیلی بزرگیه میخواد با این بیچاره دور کنه حواستون جمع باشه این که امام صادق علیه السلام این سخن ابلیس رو نقل میکنه مثل این که کسی مثلا به یار ترامپ مثلا تو جلسه خصوصی به اصطلاح اعوانش گفته که با جمهوری اسلامی این کارو بکنید این غرضش از اینه که هشدار بده مثلا رهبری اگر مثلا این مطلب رو نقل کرده یک مسئولی غرضش هشداره که حواس رو جمع کنید خب این نشون میده که این خودش نشون میده که این مطلب درستیه و قرازم اینه که مردم برحذر باشن از این. خب این دلالتش رضا دلالتش درست میشه خوبه فقط مشکلی که داره همین مشکلی سندی یه نقل دیگه هم این داره در جعفریات هم صفحه 166 این روایت به سند دیگری نامده غیر از سندی که سکونی داره یه سند دیگه هم داره که خب اینا خودش ظن به وثوق میاره که این دو تا نقل کاملا مختلف این
از کلامه امام صادق علیه السلام می فهمم خود درست ولی امام صادق تاییده جزئیات اینکه نیستن که هستن فانه ما یعدلان عند الله الشرك، اینا نمیتونیم بگیم که این خب واقعا همیشه ما واقعا مسابقه شرک
هست. رد کردم همون بده هم دو بیان، یکی که امام رد نکرده فهمیده این بی خود گفته ابلیس، و یکی هم که چون در صدد تحذیر بوده میخواد بگه که حواستون جمع باشه، ابلیس اینو در حد شرک گناه بزرگی میدونه، لذا حواستون جمع باشه که اینو نکنید این کارو. یعنی با خود این بیان امام هم میخواهد عظمت و قبح این دوتا گناه رو بیان بکنه، لذا این تاییده.
یعنی الان ما
میتونیم
اینطوری بگیم که
آره.
حد در مسابقه
شرک واقعا همین هم هست، میگیم بعدا در اثبات کبیره بودنش یکی از ادله که میشه اول همین روایت باش که امام حرف درستی بوده، مثل بقیه جملات ابلیس که از انبیا نقل شده که مثلا انبیا گفتن ابلیس اینو گفت امام اینجوری شد، ظاهرش نیست که حرفش درست بوده.
بابا
آخه در مرجوعیت با یه عدلان اندلدای شرک جور در نمیاد، یه نمیشه بگیم یه کار مکروه یه عدلان شرک. خب ابلیس بعد یه حرف غلط ابلیس رو بیان نقد کنیم، بگیم آقا مثلا بگیم که مثلا فرض بکنید که آب شب خوردن کراهت داره چون یه آدم دروغگوی گفته که اگه کسی شب آب بخوره مثل اینه که باز مادر زنا کرد. شما میاد اینجور صحبت بکنید یه حرف غلط رو بیاد، حالا به امام درسته میخواد بهره برداری بکنه، اما بهره برداری از حرف باطل که امام نمیخواد بکنه برای اثبات حق خودش بیه. حرف درست به امام ازش استفاده
شده
اینا
روایتی
مثلا اون بالی از عالم نیست، بلکه میخوان بگن که اصل این کارا مثلا شما انجام بده، نه اینکه عین تک تک جزئیات اون کلام مد نظر شما باشه.
نه
یعنی یه حرفی حتی یه حرف غلط و باطل
رو نقل
کنه،
نه
ممکنه یه حرفی رو این باشه که یه حرفی رو که آدم نمیدونه مثلا فلان عالم گفته یا نه نقل میکنه، حالا میگه بالاخره ما غرضمون موعظه است، ما که نمیخوام استدلال بکنیم که نه اصلا به حقیه، مثلا دروغ معلومه که حرف کار بدیه حرامه، ما در مقام موعظه میخوام دروغ رو بگیم، میگیم از یه عالمی شنیدیم که گفت که مثلا فلانی در عمرش یک بارم دروغ نگفته. خب ما ممکنم نمیدونیم واقعا راست این مطلب درست نیست، ولی خب در تایید مطلبی نمیگاریم، طوری نیست آدم یه مطلبی که صدق و عدم صدقشو نمیدانه به رجاع این که شاید هم درست باشه، اون تا جزمن هم نسبت نمیده شاید هم درست باشه نقل میکنه بریم، ولی با شأن امام جور در نمیاد. کسی که عالم به همه چیزه و به این که این حرف صدقه یا کذبه او بیاد اینطوری نقل بکنه هیچ اشکال ایرادی هم بهش نگیره، نمیشه بگیم امام به احتمال این که قول ابلیس درست بوده اینو نقل کرده، که بعیده این در این مقام امام بگیم نمیدونست ابلیس درسته یا حرفش رو درسته، اونم اگه باطل باشه که نمیام نقل بکنیم، که ممکنه شما بگید اگر در صحت و سقمش تردید داشته باشه نقل میکنه، مثل این روایاتی که منبری ها بالا منبر میخونن نمیدونن واقعا صادر شده از ائمه یا نه، اما در مقام موعظه اشکال نداره، یعنی به رجاء به احتمال صدق نقل میکنه، اما آدم یه حدیث جعلی رو بیاد نقل بکنه بگه من اینو در صدد موعظه بودم، حدیث جعلی که آدم نمیاد نقل بکنه، بعیدم هست بگیم امام علیه السلام اینجا شک داشته که ابلیس این حرف رو گفته، یعنی توی این ها مربوط امور هدایت میشه دیگه، اینها رو میشه بگیم امام نمیدونسته
که سلاتم
در اینکه
امام
شیطان
این حرف
رو زده نه همون جملش هم تعلیلش هم آخه فعنه ها تعلیلشه دیگه، اصلش خونه دیگه، میگه علت میاره میگه این کار رو بکنید چون یه عدل خب یه همین هم امام نقل کرده، ظاهرش نیست که هم حرف رو قبول داره هم علتش رو قبول داره. بله نداره، حالا اون ممکنه بگیم دارم، ولی بالاخره شیخونم حالا اون تو بحث کبیره شما مخواد اشکال بکنید دیگه، بالاخره اصلش که نه شرکه، بالاخره شرک دارش نیتونه کبیرش هم مثل ریاست دیگه، مگر بعضی از مراتب شاید که مثلا بعضی از مراتبش نه خود ریا عملم نمیخواد. خود ریا البته ریا خب عمل هست توش. بله. بعضی از مراتب شاید مثلا مثل این که مثلا فرض کنید تو بعضی روایات داره این کسی یه چیزی رو دستش ببنده که یادش نره، یه نخ ببنده دستش که یادش نره، اینم شرکه. این مراتب اینطوریش چرا؟ ولی خب متفاقا از شرک همینه که یعنی انسان برای خدا شریک قائل بشه و به اصطلاح حالا یا به شرک باید بگیم مثلا شرک عبادت برمیگرده این دوتا حسد و بغی، یا مثلا در حسد برمیگرده به شرک در ربوبیت، یه نوع شرک در ربوبیت. اونم البته نگفته اینا شرک هم گفته یعدلان این دلداشه معادل شرک هم یعنی عدیل شرک هم خب ظاهرش نگه یعنی همین شرک در عبادت دیگه، همین یا شرک در ربوبیت، همین یعنی شرک، همین شرکی که ظلم عظیمه و گناه بزرگیه، چون میخواد قبرش رو بیان بکنه امام. این که گناه بزرگه، اینا هم عدیل او هستن، عدل او هستن، همسنگ او هستن.
احسان داره که این عبارت خود حضرت باشه؟
چی؟ یقول ابلیس لجنودی اینا و این نه چجور حرف زدنیه. ابلیس یه جور میگه چون که اینها
علت
اینکه ابلیس میگه اینو انتخاب کنه به مردم نه همای عدلان اندالله الشرک استعمالش هست اما لااقل ظهور نداره در این مطلب. بیشترم اون به ذهن انسان برسه که به تتمه کلام ابلیس باشه، ولی این مرش لااقل ظهور نداره. خب روایت دیگر خبر مسعدت ابن زیاده در این چی؟
جعفریات.
ها جعفریات صفحه 166 نمیخواد دیگه، حالا خودتون ملاحظه بفرمایید. اون یه سند دیگه داره که سند جعفریات رو یه بار بررسی کردیم دیگه. اون
یه سند دیگه.
بله؟
تعبیرش هم یه جور دیگه.
چه جوره؟ بیایید.
قریب مسجد داره.
چی؟
قریب مسجد داره. بیده یعنی.
قریب؟ خب دیگه حالا دیگه اشکال آغاز کمتر میشه. این نام ها قریبان منشه
که قریبان
منشه خب بیارید مرسوش رو بیارید به شرک نزدیکه. خب باز ولی خب بالاخره قربه به شرکه یعنی نه بخواه کراهت چرا به شرک داره؟ کراهت نزدیک محرماته، نه نزدیک شرک اکبر و کبائره که خب قریب به شرک میخواد بگه به پای شرک نمیرسه، اون اکبر و کبائره. یه عدلان قریب هم خب به اسناد هم جعفر، این به اسناد این همون سند معروف دیگه که توش هست، یه سند واحد یه جعفر یاد کنده به اسناد جعفر ابن محمد نبی فلان تا میرسه یه قول و بیدیش این قول اینو باید یه عدلان قریب هم منشد معادل
تو
کامستان میگه آقا صادقیه کن باشه نه اما یه عدلانه یعنی یه عدلانه عملا قریبا من الشرک معناش اینه یعنی اینا معادل عملی هستن که اون عمل نزدیک به شرکه. جوری میشه دیگه نمیشه بگیم یه کار مکروهیه، یعنی در حال باید حرام باشه،
یعنی
مقدار که مرز بین
شرک و حرام
میشه.
اگر حرام
هم
شرک
افتادیم، ولی اگر بین مرز مکروهات قریب به ادنای محرمات هست، نه به شرک اکبر الکبائر. آخه شرک اکبر الکبائر در روایت که
مرز به شرک اون شرطه بگیرم اولش هم حرام باشه اگر کسی که راحت شدش دو باشه.
او کسی لازم نیست اونو بگه که بگه قریب من المحرم و من المحرم. این که شرک رو میارن چون شرک تو ذهنها هستش که جز کبائر بزرگه، لذا نمیشه بگیم مشکک بگیریم که ادنا مراتبش هم بگیره که جز محرمات عادی و معمولی. اون دیگه شرک رو گفتن نداشت دیگه، چه فرق شرک با محرمات دیگه میفرمون قریب من الحرام مثلا اینجوری قریب من الحرام. آخه این نکته در دست رو شرک گذاشتن میگم قریب من الحرام. خب عرض کنم که روایت دیگه خبر مسعدت ابن زیاد قال و حدثنی جعفران عن ابی عن نبی صلی اللہ علیه وسلم قال ایاکم بالظن فان الظن اکذب الحدیث، که خب اینو گفتیم منظور همون سوء ظن، منظورم اینه که یعنی انسان یک مناسبتش اینه که بگیم یه چیزی که ظن داره رو انسان جزمن نسبت بده، میگه فلانی این کارو کرده به صرف ظن. و کونو اخوانا فی الله کما امرکم الله لا تتنافروا، از هم جدا نشید، پشت به هم نکنید، ولا تجسسوا ولا تتفاحشوا ولا یغتب بعضكم بعضا ولا تتنازلوا ولا تتباغضوا ولا تتبادروا ولا تتحاسدوا فان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب الیابس. خب این استدلالش به نهیه فرموده که ولا تجسسو بیچید، بعدم میفرماید من ولا تتحاسدو، حسد به هم دیگر نبردید. این نهی ظهور در حرمت داره. کسی هم نگه خب این در این عهد در سیاق کونو اخوانن بیان شده، اخوانن که امر واجبی نیست که انسان اخوانه، چون این اخوانی که از دنبالش تفسیر کرده کون و اخوانن فلا کما عملکم الله لا تتنافر، ولی این اخوان باشید برادر باشید، یعنی این کارها رو نکنید، این کارهایی که بعدش چون بلا فاصله میگه لا تتنافر و لا تدسته، این کارها رو نکنید، کارهایی که با منافی با حقوق لازم و خوبته اینا رو ترک کنید. بنابراین کون و اخوانا یعنی اون حد و خوبت اسلامی رو که لازمه رو رعایت بکنید، بیشتر اینه که حسد نبرد، نه اینکه مسئول حقوق اخوتی که مستحبی هست مثل اینکه مال تو کمک مالی بکن، صدقه بهش بده، نمیدونم عیادتش برو، تشییع جنازه‌اش برو، اینا رو نمیخواد بگه، این حقوق لازمه. به این تقریب میشه استدلال کرد. اما ذیل حدیث که گفته فإن الحسد یأکل الإيمان کما تأکل النار، اینو نمیشه بهش استدلال کرد. چرا؟ چون لعل نکته این که میگه ان الحسد یأکل الإيمان این است که حسد به اعتبار اینکه یه آثاری برش مترتب میشود این ایمان رو انسان از بین میبره. آدم حسود غیبت میکنه، بد زبانی میکنه، تهمت میزنه، مال مردم رو برمیداره از بین میبره، ضایع میکنه از روی حسادتش. این آس گناهانی بر حسد مترتب میشه، ولی حسد خودش هم حرام، یعنی ما بود مگه فقط این روایت، این چی دیگه نبود. میگیم آقا حسد ممکنه به اعتبار گناهان و معاصیش که برش مترتب میشه، چون یک خصلت نفسانی است که بخشی از معاصی مترتب بر این میشه، از این جهت گفته شارع الحسد یأکل الإيمان، این مثل یه خوره میفتی نه خلاف ظاهر هم این حسد یأکل الإيمان یعنی حسد، بله حسد خودش میخوره، یعنی نه حسد خودش میخوره ایمانو، یعنی همین که حسد تو وجود انسان هم ایمان انسان از بین میبره. یعنی اگر با توجه به اینکه حسد این آثار برش مترتب میشه عادتاً غالباً، این به این اعتبار درست نیست بگم حسد باعث میشه انسان معاصی از صادر بشه. چی؟
اگر میخوام بخواد به طرف این طرف داریم خود
نه، اگر شما خواست همونجور تعبیر کنید چی میگفتی شما؟ آره درست نبود بگیم حسد این یوجب و اون کارهایی که اونها ایمان از بین بده، لذا میگیم حسد مثل یه آتشی که میفته تو ایمان طرف، ایمان از بین خیلی. اگر شما هم چه استظهاری میکنید دیگه، وقت ذیلش هم میشه تقریب دیگری میشه براش کرد. اگر این دلالتش بپذیریم، این شاید تو روایات معتبر آمده باشه، این ان الحسد، باز یه نگاهی بفرمایید، شاید تو روایات معتبر آمده باشه. و صلی الله علی محمد و آله. یه چند تا روایت دیگه هم هست میاد ان شاء الله صبح.
این گناه دو از
صاحب رو نمونه بود.